و تو بسیار مهمان، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویلا و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچوی زیادی جشن ها یک نو بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مرا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое, Таша Курызиот, Елена Борисова из Донецкой Манчестер, бомо дар боре сунат ва анахои Таджикистон соҳбат мекард. Таша Курызиот, Елена, барои вақти шумо.
Рахмати калон.
از قدمجای های میرزو ترسونزاده، قهرمان تاجیکستان، تنها آثارخانه‌اش در مرکز دوشنبه باقی مانده و هم کلبه در دهه قره‌تاغ زادگاه او و اکنون منزل نخستینش در پایتخت و بستانسرایش تخریب شدند. صاحب نظران ضمن نگرانی از تخریب قدمگاه بزرگان فرهنگ و ادب تاجیکستان پیشنهاد دارند که نسخه های این بناها باید حداقل در باغ بنیاد و حفظ کرده شوند، زیرا نسل های آینده تاجیکستانی ها باید با شرایط زندگی و ایجادات این چهره های تاریخی آشنایی داشته باشند. من اسکندر فیروز از محل های زیست شاعر مشهور تاجیک دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. میرزو ترسونزاده، شاعر مردمی تاجیکستان، سال 1911 در دهه قره‌تاغ زاده شده است. به این خاطر سفر ما به قدمجای این شاعر تاجیک در زادگاهش شروع شد. روح‌الله جرابوی مدیر آثارخانه میرزو ترسونزاده در ناحیه شهر نو راهبلد ما بود و محل تولد این شاعر را معرفی کرد. وقتی وارد حوالی در مرکز جماعت قره‌تاغ این ناحیه شدیم، رجب‌علی رحیموف صاحب نوی این منزل گفت کلبه‌ای که در آن میرزا ترسونزاده به دنیا آمده است با گذشت سالها از بین رفته، جای آن برای آبچکاری پابل کرده شده است.
می شنیدیم از پدرامون ما حالا وای فرسوزه در مروری زمان ویران شد، ما وای گرفتیم به جای این همین جاش هم خالی مون این طرف تر ما گفتیم از که مونت همینجا مواد ها یکان وقت می پرسند همین دادرم همینجا یک میمون خانه ها که بایی کردم.
روح‌الله جرابوی مدیر آثارخانه میرزا ترسونزاده در ناحیه شهر نو در شهر این موضوع گفت که از بس که این کلبه از خشت خام بود هنوز در دوره شوروی از بین رفت.
و این سرفه هایی که در زیر برف و باران مون آستانه ها هم در زیر برکمون و رتبت نیست شد.
رولوی جرابوی افزود وی توانست از تنها دری دو طبقه این کلبه رو که استاد ترسون پدر میرزا ترسون زاده خودش تراشده است نگه دارد و حالا این دری کندکاری شده نگاره در آثارخانه شاعر در نایه شهر نو می باشد. نخستین منزل شاعر در دوشنبه در پس چایخانه راحت واقع است و شاعر در اینجا داستان مشهوری قصه های هندوستان را آفریده است. فیروزه ترسون زاده دختری شاعر میگوید در همسایگی پدرش چهره های معروف آن سالها به مثل بابا جان غفورو و زیادالله شهیدی زندگی میکردند. حالا باشد این بنا ویران کرده میشود.
خانه یکم از اون طرف اما که میرشکر بودند، قبط دویم با زیادالله شهیدی بودند. اینجا از اون ما بالا باقی رحیم زاده و عقیبش تولیس و فرهاد زندگانی میکردند. من اینجا تلو پلودی بولاش خانه غنیزاده، اون طرف نیازی خانه نیازی بود، پایون رینا گلیبو زندگانی میکرن.
فیروزه ترسونزاده افزود در بنای همسایه بابا جان غفوروف و مادرشان روزیه آزاد زندگی میکردن. خانم ترسونزاده یادآوری کرد که همه روزه کودکای این بنا بیگاهی به پیشواز بابا جان غفوروف میبرامدن و آن کس با هر یکی احوال پرسی میکردن. همچنین به گفته فیروزه ترسونزاده مس با مساعدت بابا جان غفوروف مادرش توانست است یک پیانینه ساخت آلمانی را برای مشقهایش خریداری کند. این پیانینو حالا در آثارخانه میرزا ترسونزاده در شهر دوشنبه نگهداری می شود. میرزا ترسونزاده بیشتری از فرصتهای فراغتش را در بستانسرای ادیبان در موضع چاربید ورزاب می گذرانید. خواستیم خاطره های فیروزه ترسونزاده در باره پدرش را در نزد این بستانسرا ثبت کنیم. وقتی نزد دروازه این بستانسرای ادیبان آمدیم، دروازه آن را بسته یافتیم. پاسبان این محل خبر داد که تمام زمین بستانسرای ادیبان را یکی از افراد نزدیک به مقامات بلندپایه کشور خریده است و اجازه ورود ما به آنجا داده نشد. غفور شرمتوف تاریخ نگار دوشنبه و عضو اتحاد معماران تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که سالهای اخیر با فراگیر شدن روندهای سرمایه گذاری توجه به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی در کشور کاهش یافته، منفعت های مالی دست بالا می شوند و افزود از مبارزه برای حفظ یادگاری های تاریخی خسته شده، زیرا هیچ مقامی نمی خواهد در این کار مساعدت بکند. حفیظ رحمان ادبیاتشناس و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان از سفرش به اوکراین یادآوری کرد که کرسی را در باغ دیده است که روی آن نیکلای گوگل چند ساعت نشسته دستنویس‌هایش را تحریر کرده است. این کرسی تحت حمایت دولت است، اما در تاجیکستان به گفته وی برعکس این حالت مشاهده می شود.
به این نظر هستم که همین بزرگان ما رو هر قدم جویش را احتیاط باید کرد، اون رو برای نسل آینده حفظ باید کرد، در این اون شکلی که امکان پذیر باشد. فرض کردیم خونه‌اش باشد، بگذار در شکل همون ابتدایی، در شکل اولیه باید بمون. هم موزیک کرسی، همون فرض کردیم همون جامعه و همون شلواری که می پوشیده، همه چیزی که همون حتی امکان هم قلم و کاغذ و همون چیزها باید بیستن.
اما در تاجیکستان چون نیست و در گذشته مقامات حتی قصد داشتند آثارخانه صدرالدین عینی سردفتر ادبیات نوی تاجیک در دوشنبه را تخریب کنند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به همه آنهایی که پادکست گنجی شایگان را گوش میکنند و سپاس از آنهایی که بعد از نشر اول این برنامه و یا این پادکست فکر و اندیشه خود را نوشتند و از این تشبث نوی رادیو آزادی ستایش نمودند و همچنین یک سلسله موضوعهای جالبی را پیشنهاد کردند. تلاش میکنیم در برنامه های آینده به این پیشنهاد و درخواست شنوندگان گرامی رسیدگی کنیم. و اما ادامه برنامه. شرح و نامه ها نشان می دهند که برخی از شنوندگان ما چند از گزارش ها و یا برنامه های جالبی سال های پیش را به خوبی دریاد داشتند و اما ثبت این برنامه ها را در جای نمی شود پیدا کرد و خواهش کردند که چون این برنامه ها در پادکست گنج شایگان جای داده شوند و مردم به آنها دسترسی پیدا کنند. البته تمامی تلاش را میکنیم که این درخواست شنوندگان ارجمند عملی گردد. هنگامی که در بایگانی های رادیوی آزادی گشت و گذار میکردم چیزهای زیادی را دیدم و چیزهای جالب، موضوعهای عجیب. اما در تاجیکستان به مناسبت روز وحدت ملی و یا سالگرد امضا شدن سازشنامه صلح در 27 ایونی سال 1997 صحبت بیشتر در باره این گفتشنید ها و رسیدن به صلح در تاجیکستان که با جنگ 5 ساله سالهای 1997 خاتمه گذاشت و نهایت در کشور صلح و آرامی و آسایشتگی را برقرار کرد صحبت میکنند. ما هم خواستیم در این روزها یک نشست خبری بدیهی یا طوری میگویند یک پرس کنفرانس ایمپرویزاسیون شده را در جریان یکی از گفتگوهای صلح تاجیکستان با توجه شما پیشکش کنیم. این واقع روز 30 نوامبر سال 1995 در شهر اشق‌آباد برگزار شد. دفعتا بعد از جلسه اول، جلسه افتتاحی دور پنجم گفتگوهای صلح تاجیکستان، خوب در یاد دارم که در این جلسه رهبر هیئت مذاکره کننده مخالفان یا اتحادی اپوزیسیون تاجیک محترم حاج اکبر تورجانزاده با یک اظهارات خیلی شدید و لحن از ادامه گفتگوشنید سرکشی کرد و به آن معنا که در طویل دره جنگ های شدید ادامه داشتند و هیئت مخالفان طلب نمود که تا این جنگ ها، تا این عملیات قطع نشود، بازداشت نشود، هیچ گونه گفتگوشنی صورت نگیرد. دلیلشون هم این بود که در حالی که ما میخواهیم گفتگوشنی کنیم، گفتگوشنی صلح چه معنی دارد که در یک منطقه جنگ ادامه داشته باشد. در پاسخ طرف حکومت که تحت سربری محمد سید عبیدالله آن وقت معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر هیئت مذاکره کننده دولت تاجیکستان در این جلسه حضور داشت، از تالار بیرون شد و با خبرنگاران وارد صحبت گشت. و عجایب بود که نمایندگان طرف حکومت در دورهای گذشته کوشش میکردند، تلاش میکردند که از صحبت با خبرنگاران، با رسانه ها خودداری کنند، اما جناب عبیدالله به بیرون تالار برآمد و وقتی که ما در اطرافش جمع شدیم خودش با یکی از خبرنگاران وارد صحبت شد و همینطور یک سوال و جواب جریان گرفت که در این فاصله من هم خواستم یک سوالی بدهم، اما جناب عبیدالله اساساً و تقریبا همیشه با روسی صحبت میکرد و بسیار تلاش میکرد که پیامش به زبان روسی به رسانه ها رسد، هرچند تشکر از او که در ادامه صحبت یک پرچه به زبان تاجیکی نیز بعد تلاش های من پاسخ داد. و اما خوب بهترش گوش کنیم به این نشست خبری سری راهی. همه راست استاده بودن یا چوخ طوری که میگویند استاده بودن در میان ارچزاری بیرون یکی از قصرهای ریاست جمهوری ترکمنستان در شهر اشق‌آباد در روز 30 نوامبر سال 1995 و تصور کنید که از داخل بنا هیئت حکومتی به پیشاپیش محمد سید عبیدالله بیرون می شود و می خواهد با ژورنالیستان صحبت کند.
сегодняшнего пленарного заседания. Вы сейчас, надо полагать, имели консультации со своим руководством.
Ну, в принципе, я бы не назвал, чтобы сегодня у нас сейчас пленарное заседание. Сегодня было официально.
Их назвал представитель ООН.
Ну, это, конечно, его право, но сегодня сейчас просто официальное открытие вот нынешнего непрерывного раунда межстатистических переговоров. Ну, нам не привыкать к таким заявлениям, которые делают наши соотечественники. И мы, в принципе, не отвергаем никакое заявление. Мы, в принципе, готовы, пускай выезжают, посмотрят, если это им очень нужно. Мы еще раз повторяю, что не против такого подхода, но мы против того, что вот, к сожалению, с первого дня уже начался уход от главных тем. А я в сегодняшнем своем заявлении сказал, что подписан протокол, причем его подписал президент Таджикистана, уважаемый Шерп Шрахмонов, и, как они его называют, лидер оппозиции объединенной, господин Нури. Если он для них лидер, если его под что-то означает, если нам действительно нужен и дорог мир, то надо вот, там все расписано, и политические проблемы, и военные проблемы, и другие блоки. Надо работать то, что вот мы сегодня предлагали. И мы все-таки надеемся, что все это утихомирится, страсти уйдут, здравый смысл побеждает, и будем работать конструктивно.
Ну, лидер таджикской оппозиции сейчас заявил, что они намерены сидеть в Ашхабаде и ждать, когда их заявление будет принято к сведению и по последующим
действиям. Завтрашний день покажет, он будет совсем говорить по-другому. Вам надо еще дожить до завтрашнего. Еще такой вопрос.
В чем вообще, как бы вы сейчас коротко определили суть разногласий? Ну, вот, так сказать, там, заявление тянется уже переговорный процесс так до...
Это обычный тактический ход. Наша задача не допустить ухода от главных вопросов. А все главные вопросы, еще раз повторяюсь, определены в протоколе, который был подписан 17 августа сего года. И в этом протоколе охвачены все проблемы. Там уже нет, не осталось места для других проблем. Другое дело, что наша задача состоит в том, чтобы определить механизм реализации вот этих блоков. И политических, и военных, и экономических. И других.
А их обвинения по поводу активного участия российской авиации в военном конфликте имеют под собой
основание? Это на их совести. Они просто, видимо, не могут без критики России и Таджикистана. Не имеют никакого основания. И это у них прозвучало не впервые. Они каждый раз, когда им что-то надо, они обвиняют Россию. Так что тут Россия ни при чем. Была и ни при чем и сегодня. Российское присутствие наряду с казахстанским присутствием других стран, членов коллективной безопасности на таджикско-афганской границе есть. А то, что они сегодня заявили, это на их совести. Что мы это делегация? Опровергаем.
Что ваша делегация намерена предпринять сегодня вечером или завтра? Вы будете ждать изменения позиции таджикской оппозиции? Или...
Изменения происходят до утра. Так что завтра мы еще...
Мамасайду Бадлевич, а как базабон таджик?
Чего?
Ахали Шумадар
Бори... Не, Бори, здесь якунки... Нет смысла вот вокруг этого заявления делать сенсацию. Мы привыкли к таким голословным заявлениям. Привыкли, это не первое их заявление. Я еще раз говорю, почти каждый раунд начинается. Если вы помните, в московской консультации в апреле тоже начались с такого рода заявления. А потом время все утихомирило, страсти ушли в прошлое, здравый смысл побеждал. И каждая страна понимала о том, что если мы действительно, еще раз говорю, хотим мира, а мир у нас есть, это никто не может отрицать. Ни один мировой институт и ни одна другая страна не может отрицать, что в Таджикистане нет мира. Он давно наступил. Другое дело, что, к сожалению, да, совершаются террористические акты. И в большинстве своем эти террористические акты совершаются сторонниками оппозиции. Но мы с ними работаем, они же тоже наши люди. Дойдут до них, поймут, что это бессмысленно.
А вот их упрек, что, мол, одна группа только узурпировала всю власть, что миллион людей в изгнании находят. Это имеет по собой какие-то основания?
Значит, насчет миллиона это абсолютно голые заявления, безответственные заявления. И об этом было поставлено все точки в Алмате. И вы можете удостовериться в достоверности, допустим, наших заявлений у официальной организации, которая называется «Управление», значит, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. И в Алмате ООН им твердо заявил, что касается властей Таджикистана, то в Таджикистане созданы все условия. А на сегодня за пределами Таджикистана находится максимум около 200 тысяч. Из них где-то порядка до 10 тысяч за пределами СНГ. А все остальное в пределах СНГ. А из свыше 700 тысяч беженцев мы давным-давно возвращали более 93%. Это все надо будет проверять, пожалуйста, чтобы каждый не заявлял впустую. Да, им очень хочется, чтобы показать, что у них есть там большая социальная база в лице беженцев. Нету таких беженцев, миллион человек. Нету.
А по поводу одной группы, что, мол, только выходцы из Куляпского
это
района?
Ой, ради бога.
Ну, как бы...
Во-первых, мы противник и не допустим расширения Таджикистана, и мы хотим искоренить из нашего лексикона Куляб, Лельнабад, Гарм и все прочее. Я об этом говорил не один раз. Из 21 членов правительства выходцев из Кулябы всего-навсего 2 человека, которые именно выходцы из Кулябы. А кулябцы или там точно так же ленобадцы, другие не виноваты в том, что их подбирали по деловым, профессиональным качествам. Это не тема для разговора. Это абсолютная ложь.
Я сказал,
что мы дойдем... Ох, дырка, Самджура. Мы сегодня дар маросими кшодашави гуфтам ки тарафи хукумат омудас тамоми проблемои ки дар байни тоҷикон ҷой дорад ҳалу фасл намояд. Ин албатта аз ҳар ду тараф вобастагӣ пурра дорад. Аз ин бештар ман гуфтам ки позицияи ҳукумати имрӯза бо сарвари президент муҳтарам Раҳмон Фаҳмидович Шарипович ба он равона карда шудааст ки проблемои ҷойдоштаи байни тоҷикон дар соли ҷорӣ ҳаллу фасли худро ёбанд ба воситаи раунди бефосилае ки имрӯз сар шуд дар Ашхобод ва дар соли нав мардуми тоҷикистон бо умеду орзуҳои нав бо ниятҳои нек тамоми қувва, дониш, ғайрат, фаъолияти худро баҳри он равона созанд ки тоҷикистони ягона обод шавад, реформаи иқтисодӣ тараққӣ ёбанд, реформаи сиёсӣ давом дода шаванд ва тамоми мардуме ки дар асл мехоҳад барои сиёсӣ дар ҳаёти иҷтимоии сиёсии ҷумҳурӣ ишрок намояд, тамоми дарҳо кушодаанд. Марҳамат, ишрок кунанд.
Шумо аз тарафи дигар ҳам хеле умедворӣ доред?
Ман имрӯз гуфтам ки мо умедвор ҳастем ва агар тарафи дигар дар асл, дар сухан не, тоҷикистонро дӯст дораду нияти ба тоҷикистон баргаштан дошта бошад, дар асл бояд баҳри ба ҳаёт татбиқ намудани протоколе ки аз ҷониби президенти мо муҳтарам Раҳмонов ва лидери онҳо ҷаноби Нурӣ ба инҷо расидааст, корро сар кардан дар кор. Вақт ғанимат аст. Имрӯз вақт аз пул низ баландтар, пурқиматтар аст дар асл. Аз забон хитом медонед як чизе ки баро ифода
мекунад.
Илтимос буд ки ҳамин гузоришҳои шумо бо ба зарари кор нашавад. Баъд ҳар як кас мебахшед, ҳар як кас ҳар чи патпат кардан мегирад. Вай патпати шахсӣ, вай ҳеҷ вақт он дар кор нест. Ман алишто чӣ мегӯяд Туражон зода? Ё ки ман ё дигар кас. Касе ҳамун гапе додан дар кор ки вай гап як баробари ҳамун сухану гап вай як ҳисси масъулият бошад. Ҳамун сухану гапе ки вай ба муттаҳидӣ бошад. Вазифаи преса баръакс бояд позитивӣ бошад. Так, да, ви понимаете по-таджикски? Вот я говорю, что задача прессы должна быть позитивной. Мало ли кто что болтает, кому что заблагорассудится. Не надо каждую болтологию выводить или выдавать по эфиру. Видимо, надо сделать анализ, и чтобы на эфир пошла та информация, те высказывания, которые соответствуют какой-то реалиям, и которые призывают к единению, к сближению, а наоборот, чтобы еще пресса не выступила в роли отталкивающего механизма.
Позвольте.
Пожалуйста.
В чем затруднения состоят сейчас вот на этих переговорах?
Пока никаких затруднений мы не видим. Мы сейчас провели консультацию с спецпосланником Кинстера, господином Баленом. Для нас, для правительства не было затруднений, их быть не может. Мы вчера заявили твердо, что мы приехали не показываться, не выступать, а работать. И причем нам есть над чем работать. Выдумывать новое не надо, не позволим никому мы. Это все определено в протоколе. Там подписан президентом и лидером оппозиции господином Нурӣ. Надо решать проблемы, если есть искреннее желание решать. А попытки увести, отойти от рассмотрения, они бесперспективны, вы сами увидите это.
Вы готовы сегодня?
Сегодня речь шла о том, что велосипед заново изобретать не надо, Америку заново открывать не надо. Если есть какие-то сомнения, есть разработанный механизм, который разработал и утвердил обе таджикские стороны, который утвердил самая высшая политическая организация мира, Организация Объединенных Наций. То есть есть институт совместной комиссии, есть институт военных наблюдателей ООН. Пожалуйста, мы говорили, наша территория была открыта и остается открытой для посещения всеми, кто желает. Пожалуйста, пусть эта же комиссия совместная выполняет свои функции параллельно, но мы не дадим возможность, чтобы сорвался рассмотрение главных вопросов. Если есть искренние стремления, если нет, пусть об этом заявят, что у них нет желания решать эти проблемы. Мы будем думать.
Значит, вы готовы рассматривать на пятом раунде главные вопросы политического переустройства?
Все, что есть в протоколе, мы готовы. И у нас тоже есть конкретные предложения. Мы приехали с этой целью, что рассмотреть все вопросы, которые были включены в протоколе.
Значит, вы видите в результате пятого раунда переговоров, то есть окончательного раунда переговоров, какую-то политическую нишу для оппозиции в Таджикистане?
Что-что?
Политическую нишу, место политической жизни оппозиции в Таджикистане, легальное.
У нас в политической жизни делится все, чтобы каждый нашел себе место. Другое дело, как? Все, что в рамках Конституции, в рамках международно признанных норм, пожалуйста. А все, что выходит за рамки этого, не будет мест никому.
Вы готовы рассматривать вместе с Конституцией, вместе с оппозицией новые какие-то, скажем, формы и новые формы участия оппозиции в конституционном строительстве?
Если они граждане Таджикистана и проживают на территории Таджикистана, каждый гражданин вправе вносить, высказаться, участвовать активнейшим образом через политические организации, через общественные движения, через профессиональные союзы, прямым способом в управлении государством. И для этого есть вся правовая база, законодательная база в Таджикистане, которая признана мировым сообществом.
Скажите, пожалуйста, последний вопрос. То, что происходит в Авельдаре, это делается против правительства, это делают какие-то другие третьи силы? Бомбят, кишлаки, наступают, там, я не знаю, вот четверых людей, мирных граждан, повели на минное поле.
Если у вас новая информация.
Это вы, пожалуйста, спросите, кто вам говорит и какой источник вам выдавал эту информацию. А что касается Тавельдары, то там значит, жизнь идет, но, к сожалению, да, имело место отдельные нарушения, которые, значит, на которые соответствующим образом было отреагировано.
А как?
Очень просто, если, понимаете, сторонник оппозиции придет с оружием, это что, понимаете? Какое государство позволяет, чтобы среди белого дня кто хотел с оружием насиловал, убивал или там проводил свою политику. Есть политическая форма борьбы. Вот это у нас открытие для всех. А вооруженную борьбу мы отвергаем и не позволим.
Ну и в соответствии с Тегеранским договором о прекращении огня, эта зона оставалась как бы за оппозицией?
Извините, вы прочтите еще раз Тегеранские соглашения. За оппозицией не было и быть не может никаких зон. Таджикистан единый. И там нет зоны, которые контролировали или правила оппозиции. Не было этих.
Боевые действия запрещали.
Время окончено, ребята. Мы не
уточните, вы имеете.
Всего хорошего.
Всего хорошего.
خوب این بود نشسته خبری بدهی رهبر هیئت مذاکره کننده تاجیکستان.
در راه هستید مهمونی یا در جای کار؟
مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
همینطور هیئت مذاکره کننده تاجیکستان تحت سربری محمد سعید عبیدالله از جایی ملاقات با هیئت مخالفان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد خارج شد، اما روز دیگرش گفتشونید واقعا ادامه پیدا کرد، هرچند که تمام این دور گفتشونید به یکان نتیجه جدی به پایان رسید. به هر ترتیب یک دوره بود، یک نشست بود که موزگیری طرف ها را به یک دیگر روشن نمود و آنها را تا یک اندازه به هم نزدیک گرداند. اما این نشست خبری بدهی که میگویم در بیرونی در حوالی یکی از قصرهای رئیس جمهوری وقت ترکمنستان سفر مراد نیازوف بود که با توجه شما پیشکش نمودم. باید گویم که نشست خبری طبیعتش این است که هر خبرنگار سوال میدهد، با آن سوال پاسخ داده میشود و همه خبرنگارانی که در این نشست از تو شرکت میکنند صاحبی یا که گوییم حق مؤلفی این نوارها را دارند و در این صحبت هر دید بیش از همه خبرنگار کمرسان چوپی مسکو سوال های زیاد میداد درباره نقش مخالفان، نقش آینده مخالفان در اداره دولت و هم جزئیات دیگر، و میخواست پیدا کند که واکنش طرف حکومت به دعوای مخالفان برای قطع گفت و شنید در ضمن یا به علت جنگ ها عملیات شدید در طویل دره چگونه بود. خب همه اینها را خواستیم به توجه شما پیشکش کنیم به خاطر یک نگاه کوتاه به پس پرده دورهای گوناگون گفتوشنیده صلح تاجیکستان. پایان پادکست گنج شایگان. باور دارم در بخش های آینده موضوعهای جالب و عجیب و رنگارنگ به توجه شما پیشکش خواهند شد. تا آن وقت خدا نگهداری شما.